بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. المرحله التاسعه فی القوة و الفعل و فیها اربعة عشر فصلا. مقدمه وجود شیف الاعیان بحیث تترتب علیه آثاره المطلوب منه یسمى فعلا و یقال ان وجوده بالفعل و امکانه الذی قبل تحققه یسمى قوة و یقال ان وجوده بالقوة. در مرحله نهم در مورد آثار وجود بحث میکنیم که از جمله شامل قوه و فعل بشود. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم در مباحث فلسفی در خصوص عوارض ذاتیه وجود بحث میکنیم، اونم وجود لا به شرط در الهیات بالمعنل. حالا وقتی که خود وجود به ما و وجود را در نظر میگیریم، میگیریم این وجود میبینیم گاهن بالفعل هست و گاهن بالقوه هست. حالا وقتی که وجود بالقوه رو نگاه کردیم، یکی از عوارض ذاتیش میشه حرکت، بنابراین به تبعش از حرکت هم بحث میکنیم توی فلسفه. چرا؟ برای اینکه میشه جز عوارض ذاتیه قوه، یعنی وجود ما بالقوه، و وجود ما بالقوه هم جز عوارض ذاتیه موجود به ما قوه موجود هست. بنابراین مباحث حرکت نمیتونیم بگیم که از خارج از مباحث فلسفی. و اما حضرت علامه قبل از اینکه وارد فصل بشه یک مقدمه ای فرمودند. چرا اینو به عنوان مقدمه آوردن؟ چرا به عنوان فصل نیاوردن؟ برای اینکه این مقدمه میشه جزء مبادی تصوریه بحث. اینها جزء مسائل علم فلسفه نیستن. تمام فصل هایی که علل قاعده بحث میشه، اینها باید جزء مسائل علم فلسفه باشن، جز عوارض ذاتیه وجود باشن. ولیکن اگر ما اومدیم چیز رو تعریف کردیم که قوه چی هست، بالفعل چی هست و این قوه چه تطوری درش از جهت لفظی صورت گرفته، اینها دیگه جز مسائل فلسفه نمیشود، بلکه اینها میشن جز مبادی تصوریه علم فلسفه. و از همین جهت حضرت علامه چون اینجا اومده بحث معناشناسی کرده توی بحث قوه، اینو به عنوان مقدمه ورده، جز فصل نیورد. اما وجودو که ما در نظر میگیریم که این وجود گاهن میشود که منشأ آثار هست که بهش میگیم وجوده بالفعل، یا اینکه امکان آن را دارد که قبل از تحقق، امکان الذی قبل تحققه، یا اینکه قبل از تحقق اون آثار مطلوبه، این امکان را دارد که این آثار از او صادر بشود که بهش میگیم وجود بل قوه. مانند نطفه رو در نظر بگیریم که نسبت به انسان بل قوه هست. مثلا چرا اینجا مرحوم علامه فرمود مثلا نطفه نسبت به انسان بل قوه هست؟ چون این نطفه میتواند نسبت به هزار چیز بل قوه باشد. نسبت به مثلا مضغه در نظر بگیریم، نسبت به علقه، نسبت به جماد، این نطفه مثلا در رحم وارد نشود و دوباره چی بشه؟ جماد بشود. یک چیز میتواند نسبت به چند چیز بالقوه باشد. حالا این نطفه مثلا اگر نسبت به انسان بالقوه باشد، میبینیم که مادامی که این تبدیل به انسان نشده، منشأ آثار انسانی نیست، ولی کم وقتی که انسانیت برای او بلفل شد، منشأ آثار انسانی هست. حالا حضرت علامه اومده بحثی رو مطرح کرده که چرا ما به این حیثیت قبول اشیا میگیم قوه. حیثیت قبول اشیا چرا بهش میگیم قوه؟ اومده وارد یک بحثی که شده، حالا تطور لفظ قوه رو بررسی کرده که اول قوه در چه معنای استعمال شده در عرف، کم کم تطور پیدا کرده و معنای فلسفی رو ما از اون گرفتیم، چیکار کردیم؟ اخذ کردیم. اولین جایی که قوه استعمال شده، قوه رو در مبدأ الافعال شاق مبدأ الافعال شاقت و شدیده استعمال میکردم. مبدأ فعلی باشد، البته مبدأ فعلی شدید. مثلا کسی که قوت دارد، مبدأ فعل شدید داره، بهش میگیم آقا قوی هست، دارای قوت هست. خوش اینجوری استعمال میکنه دیگه، مبدأ فعلی شدید، اینو توی عرف استعمال میکنه. بعدش اومدن اینو چکار کردن؟ همین مبدأ فعلی رو حتی برای جایی که یک مبدأ انفعالی صعبه هست، یک چیزی نسبت به یک نیروی اگر این انفعالش صعب باشد، این میگیم دوباره دارای قوت هست. اگر یادتون باشه این تو بحث کیف استعدادی بحث میکردیم که کیف استعدادی هم از قوه و لا قوه بود. اون قوه رو چی میگفتیم؟ ال استعداد و شدید الا ان لا ينفعل. اگر شیء نسبت به یک چیزی منفعل نشده بعد و این استعدادش استعداد شدید باشد، به این میگیم چی؟ قوه. مانند این دیوار نسبت به این کنش دست من منفعل نمیشود، میگیم این دارای قوت هست. به خلاف مثلا پنبه رو در نظر بگیریم، چون منفعل میشود به واسطه این کنش دست من، بهش میگیم چی؟ قوت ندارد، لا قوه است. خب اینها اومدن توسع دادن اون مبدأ فعلی شدید را در مبدأ انفعالی شدید. البته یه توهمی اینجا برایشون صورت گرفت عرف. چرا؟ برای این فکر کردن که این انفعال یک اثری صادر از این شیء هست. کنهو چجوری اون مبدأ فعلی یک اثر صادر از اون شیعه که میگیم فلان کس دارای قوت هست، چرا؟ برای اینکه چیزی از او صادر میشود. اون انفعال هم فکر کردن یک اثر صادر از این شیعه، یعنی وقتی این دیوار رو میگیم قوت دارد، کنه این لا انفعالیتش یک حیثیت صدوری نسبت به این شیعه. در صورتی ما قبلا گفتیم که این انفعال حیثیت صدوری نسبت به شی نیست، یک کنش نیست، بلکه یک واکنش هست. این توهم عرف باعث شد که این قوهی که در مبدأ فعلی شدید استعمال میشه بیارن در کجا بحث بکنن؟ در مبدأ انفعالی صعبه. بازم اومدن چی؟ اومدن جلوتر گفتن میخواد مبدأ انفعالی صعبه باشد یا مبدأ انفعالی صعبه نباشد، سخت نباشد. ما اونجا قوه رو دوباره استعمال میکنیم. این تطور لفظه هی توسع دارن میدن در معنای چی؟ قوت. تا بعدش برسیم به معنای همین چی؟ معنای فلسفیش. اینجا هم دوباره به واسطه یک توهم صورت گرفت این معنای عرفی. چرا؟ برای اینکه اینها توهم کردن که ما اگر قوت رو استعمال میکنیم به خاطر چیه؟ به خاطر صعوبت قوه گفتند، نه به خاطر انفعال. لذا نمیتوان آن را به مطلق انفعال توسع داد. وقتی که ما میگیم انفعال صعبه رو میگیم قوه، به خاطر اون صعبه بودنش بهش میگیم قوه یا به خاطر انفعالش؟ به خاطر انفعالش. احسنت. به خاطر اون انفعالش میگیم ببخشید احسنت نه به خاطر صعبه بودنش میگیم این قوت دارد. صعبه چون سخته، یعنی انفعال را نمیپذیرد، نه به خاطر انفعالیش، حیثیت انفعالیش میگیم قوت. حالا اینها این توهم براشون پیش اومد که این چه صعبه باشد چه صعبه نباشد، به این انفعال بگیم قوه. خب خلط شد دیگه، ما به خاطر صعبه بودنش بهش میگفتیم قوه، نه اینکه این صعبه بودن رو شما بگیرین تجرید بکنین از این انفعال و به مطلق الانفعال بگین قوه. ولیکن این تطور در معنای عرفی صورت پذیرفته. بنابراین اول در مبدأ فعلی شدید استعمال شد، بعدن در مبدأ انفعالی صعبه، بعدش هم آوردن در مبدأ الانفعال. هر چیزی که منفعل بشه بعد بهش میگن قوه. همه اینها بر اساس یک توهم بود که این تطور لفظ صورت گرفت و این توسعه در این معنای قوه صورت پذیرفت. و اما حالا که رسیدن به این که هر انفعالی رو اینها میگن چی؟ قوه. هر حیثیت قبولی رو میگن قوه. فلاسفه اومدن از این معنای اخیر یک معنای مصطلح قوه رو اتخاذ کردن، و اونم جایی هست که امکان و شیء، این که شیء امکان داشته باشد و حیثیت قبول نسبت به صور لاحقه یا اعراض لاحقه داشته باشد، بهش میگن چی؟ قوه. مانند این نطفه‌ای که حیثیت قبول نسبت به چی دارد؟ صورت نوعیه انسانیه. لذا میگیم این نطفه بالقوه هست نسبت به انسان. این دیگه معنای فلسفی شد که چرا این حیثیت قبول را ما میگیم قوه؟ به خاطر که اون معنای اخیری از عرف گرفته شد، چون گفتم هر انفعالی رو ما میگیم چی؟ قوه. هر حیثیت قبولی رو میگیم قوه. حالا میگیم آقا این حیثیت قبول رو بیارین در چی؟ در صور نوعیه و در اعراض، که قبلا گفتیم این صور نوعیه میشون کمالات اولیه و اعراض میشون جز کمالات ثانویه. حالا اگر این شیء حیثیت قبول نسبت به این کمالات اولی و ثانوی داشته باشد، به اصطلاح فلسفی به این میگن چی؟ قوه. پس اینم چهار تا معنا در قوه. یک معنای فلسفی دیگه هم قوه استعمال میشود، اونم در مبدأ فعلی است. حالا میخواد این مبدأ فعلی شدید باشد یا شدید نباشد. عرف اونو در مبدأ فعلی شدید استعمال میکرد، درست بود؟ مثلا میگفتم فلان شخص دارای قوت است، برای اینکه اون مبدأ فعلیش مبدأ فعلی شدید هست. ولی کم توی فلسفه مبدأ فعلی هم بهش میگن چی؟ قوت. مانند چی؟ مانند علل فاعلیه، مانند قوای طبیعیه، قوای نفسانیه، قوه باصره، قوه سامعه، همه اینها قوه هستند، برای اینکه مبدأ فعلی هستند، گرچه مبدأ فعلی شدید نیستند. این از تطور این معنا در قوه که سه تا معنای عرفی شد، که با یک توهم عرفی این تطور و این توسع صورت پذیرفت، و ما از اون سه تا معنا دو تا معنای مصطلح فلسفی را اتخاذ کردیم. لذا قوه در پنج معنا استعمال میشه. معنای
سوم و اعداد نسبت توهمشون این باشه که قوه رو به مطلق انفعال میگن.
بله.
نه به سعب تنها.
بله دیگه، توهمشون همین بود. که ما میگیم که شما توسع دادین، این قوه به خاطر صعوبتش میگیم قوه یا به خاطر انفعالش؟ به خاطر صعوبتش، سختیش میگیم دارای قوته، نه به خاطر انفعالش. خب دیگه اشتباه کردن، با این توهم توسع دارن، در صورتی نمیتونن صعوبت رو از انفعال بگیرند و به مطلق الانفعال بگن چی؟ قوه. توهم براشون پیش اومد، لذا حضرت علام میگه زعمو، اینا براشون این زعم پیش اومد که ما اگر قوت رو میگیم فکر میکنم به خاطر اون چیه؟ حیثیت انفعالیشه، در صورتی به خاطر اون حیثیت صعوبتشه. دیگه نمیتونیم صعوبت رو ازش بگیریم و به مطلق الانفعال بگیم چی؟ قوت. ولی که این توسع رو در معنای قوت قائل شدن به خاطر این توهم. این اشکال بر عرف هست. خب این از مقدمه که اینها همه میشن جز مبادیه تصوریه علم فلسفه. چرا؟ برای اینکه اینجا ما هیچ کدوم در مورد عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود بحث نکردیم، یک بحث معناشناسی شد در مورد این تطور و توسعی که در معنای قوت هست. لذا حضرت علامه اینو در مقدمه آورد. و اما فصل اول، از اینجا دقت بکنید، خوب دقت بکنید، شاید به قریب 4-5 تا خلط توی این مباحث صورت گرفته که فلاسفه متاسفانه اونجوری که باید شاید به این اشاره نکردن، و اگر اشاره کردن اشاره ناقص هست. فصل اول اینه که کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت ال وجود و مادتون تحملها و ماده‌ای که حمل می‌کند این قوت الوجود را. یعنی هر حادث زمانی مسبوق به یک ماده هست. حادث زمانی چیه؟ بفرمایید. حادث زمانی یعنی این شی مسبوق به عدم باشد در ظرف زمان، زمانی باشد که این موجود نباشد بعدش موجود بشه. بین میگن حادث زمانی. خب هر حادث زمانی میگن مسبوق به چی هست؟ به عدم. اون که مسبوق به عدم در ظرف است، مسبوق به یک ماده هست. یعنی اگر بخواد تحقق مادی پیدا بکند قبلش باید یک ماده باشد و یک استعداد باشد تا این حادث زمانی تحقق پیدا بکند. و اما استدلال چیه؟ خوب دقت بکنید. اگر ما بخوام دقیقاً یک استدلال بیاریم از یک قیاس استثنایی و از دو قیاس اقترانی شکل اول تشکیل شده. شسته رفته میخوام بگم و خلف مباحث هم خدمتتون عرض بکنم. و اما بیان ذلک که اول ما میگیم که حادث زمانی مسبوق به امکان میباشد. خب این خودش نتیجه یک قیاس استثنایی است. لذا اول بحثمون از یک قیاس استثنایی شروع میکنیم که اگر حادث زمانی مسبوق به امکان نباشد بلکه مسبوق به وجوب یا امتناع باشد، مستلزم توالی فاسد خواهد بود و تالی فاسد و تالی باطل و المقدم مثل. یک حادث زمانی مسبوق به امکان نباشد بلکه مسبوق به چی باشد؟ غیر از امکان چی داریم؟ وجوب و امتناع. نمی‌شود. و تالی فاسد و المقدم مثل. چرا؟ برای اینکه اگر این حادث زمانی مسبوق به امتناع باشد خب مستلزم این هست که اصلا تحقق پیدا نکند، ممتنع هست. در صورت ما میبینیم تحقق پیدا میکند. حادث زمانی مانند چی؟ مانند این انسان نسبت به نطفه. انسان میشود حادث زمانی که میخواد تحقق پیدا بکند در وجود نطفه. میبینیم که این نسبتش با اون نطفه نسبت چیه؟ امکانیه. نسبت امکانیه، نسبت امتناعی نیست. چون اگر نسبت امتناعی باشد که هرگز نباید تحقق پیدا کنه. نسبت وجوب هم نیست. چرا؟ برای اینکه گاهن میشود که این موجود نمیشود بلکه مستوی و نسبت به وجود و عدمه. این قیاس استثنایی اول. بنابراین حادث زمانی مسبوق به امکان می باشد. این یک. پس این نتیجه قیاس استثنایی شد، چون اگر مسبوق به وجوب و امتناع بشود مستلزم توالی فاسد خواهد بود و توالی باطل و المقدم. خود این نتیجه قیاس استثنایی میشه صغرایی برای یک قیاس اقترانی شکل اول. به این بیان که میگیم حادث زمانی مسبوق به امکان هست. این صغرا امکان در خارج موجود است و در آن شدت و ضعف وجود دارد. این کبرا. و اما نتیجه حادث زمانی مسبوق به امکان استعدادی است، چون امکان استعدادی است که در خارج موجوده و متصف به شدت و زهر. این قیاس اقترانی شکل اول. حالا نتیجه این دوباره قیاس اقترانی شکل اول میشه چی؟ صغرای برای یک قیاس دیگر. اما قیاس بعدی، امکانی که در خارج موجود است همون امکان استعدادی باشد. امکان استعدادی عرض است. حالا چرا عرضه؟ و هو ظاهر. حضرت علامه میفهمن چرا؟ برای اینکه وصفه. هر وصفی نسبت موصوفش عرض. امکان استعدادی عرض است. صغرا کبرا، هر عرضی عارض بر معروضی هست. بنابراین نتیجه میگیریم که که امکان استعدادی عارض بر ماده است. خب حالا صدر و ذیل این دوتا قیاس رو با هم جمع بکنیم. حادث زمانی که مسبوق به امکان استعدادی است و امکان استعدادی عارض است، این عارض بر ماده است. پس ثبت که حادث زمانی مسبوق به ماده است. درست شد؟ بنابراین این برهان از یک قیاس استثنایی و دو تا قیاس اقترانی شکل اول تشکیل شد. و اما خلط مطالب، اینجا بین امکان ماهوی و امکان استعدادی خلط شده، یک، و بین استعداد و امکان استعدادی نیز خلط شده است. چرا بین امکان ماهوی و امکان استعدادی خلط شده؟ برای اینکه ما در قیاس اقترانی شکل اول گفتیم حادث زمانی مسبوق به امکان هست. این امکان چی بود؟ امکان ماهوی. چرا؟ بود اینکه امکان در مقابل وجوب و امتناع بس میکردیم، و اون امکانی که در مقابل وجوب و امتناع بس میشه امکان ذاتی، امکان خاص و امکان ماهوی هست به یک معنی. در صورتی در کبرا میگیم این امکان در خارج موجود است و متصف به شدت و ضعف. این امکان چیه؟ امکان استعدادی. امکان استعدادی هست که در عالم خارج موجوده و متصف به شدت و ضعف. بنابراین خلط شد بین امکان استعدادی و امکان ماهوی، یعنی حد اوسط تکرار نشد، لذا قیاس ما منتج به انتاج نخواهد شد. اینجا اشتراک لفظ مغالطه به اشتراک لفظ شد. امکان ماهوی را امکان استعدادی پنداشتند. سغراش استفاده از بالا هست، بنابراین سغرا درش امکان ماهویه، ولی در کبرا چیه؟ امکان استعدادی. حد اوسط تکرار نشد. ما میگیم حادث زمانی مسبوق به امکان هست. کدوم امکان؟ امکان ماهوی. ولی که میگیم امکان در خارج موجود است. کدوم امکان؟ امکان استعدادی. بنابراین تکرار حد اوسط نشد، مغالطه به اشتراک لفظ. مثل اونجایی که میگیم در باز است، باز پرنده است، لذا در پرنده است، مغالطه به اشتراک لفظ. این یک اشکال. اشکال دوم، بین امکان استعدادی و استعداد نیز خلط شده. فرق بین امکان استعدادی و استعداد چیه؟ اگر تهیؤ شیء، تهیؤ یعنی چی؟ آمادگی شیء. اگر تهیؤ شیء نسبت به مستعد در نظر بگیریم، به این میگن استعداد. اما اگر تهیؤ شیء نسبت به مستعد له در نظر بگیریم، بهش میگن امکان استعدادی. که مباحثی هست که توی جلد اولم اونها رو خدمتتون عرض کردیم. مثلا چی؟ مانند همین نطفه و انسان را در نظر بگیریم. اگر تهیؤ نسبت به مستعد در نظر بگیریم، مستعد اینجور چی؟ نطفه. میگیم این نطفه استعداد این را دارد که انسان بشود. نمیتونیم بگیم امکان استعدادی این را دارد، چون نسبت به چی داریم در نظر میگیریم؟ نسبت به مستعد. مستعد استعداد دارد. نطفه این استعداد را دارد که چی بشود؟ انسان. اما اگر تهیؤ شیء، یعنی آمادگی شیء، نسبت به مستعد له در نظر بگیریم، میشود امکان استعدادی. یعنی باید بگیم انسان این امکان استعدادی را دارد که در نطفه یافت بشود. نسبت به انسان میشه امکان استعدادی، نسبت به نطفه میشود استعداد. و فرق هست بین استعداد و امکان. حتی بعضی آقایون گفتن استعداد خب میشه چی؟ کیفه استعدادی. کیف استعدادی هم داشتیم نه؟ ذهنیت کیف استعدادی هم فکر کنم داشتیم. بله، یکی از انواع کیف استعدادی بود دیگه، که این کیف استعدادی میشود جز مقولات عشر، و مقولات عشر میشود جز معقولات اولا. چرا؟ برای اینکه ماهیات هم و تمام ماهیات معقولات اولا هست. در صورت امکان استعدادی جز مباحث فلسفی است، میشود معقول ثانیه فلسفی. بنابراین فرق هست بین استعداد و امکان استعدادی. خوب دقت کنین، و اون چیزی که متصف به شدت و ضعف می شود استعداد است، نه امکان استعداد. در صورت اینجا خلط شده بین امکان استعدادی و استعداد، یعنی امکان استعدادی را متصف به شدت و ضعف کرده، نه استعداد را. این استعداد هست که متصف به شدت و ضعف می شود. پس اینم خلط، دوباره یک خلط، یکی بین امکان ماهوی و امکان استعدادی، و یکی هم بین امکان استعدادی و خود استعداد. و اما همه اینها به نظر بدوی هست، میتونیم از هر دوتا جواب بدیم. اینها جایی پیدا نمی کنین با این بیان که دقیقا بیان یکی یکی اینها رو قیاسور خدمتون عرض بکنیم، خلطا رو بگیم کجا هست و جوابهایی بدیم که هیچ جا یافت مینا شرف. اول این که بگیم در نظر بدوی ما امکان استعدادی را با امکان ماهوی به نحو اشتراک لفظی میدانیم. اگر نه خود صدرای شیرازی مثلا در اسوار جلد ششم صفحه 393 میگه آقا امکان ذاتی با امکان استعدادی اشتراک معنوی دارد. وقتی که اشتراک معنوی شد دیگه حد اوسط تکرار شده است، دیگه مغالطه به اشتراک لفظ نشده است. از جمله جایی که میگه الامکان ذاتی کان او استعدادی معناه لا ضرورت طرفین المسابق لتساویهما. معنای امکان ذاتی و امکان استعدادی یک چیز است، یعنی به نحو اشتراک معنوی، و اون چیه؟ اینکه مستوی و نسبت باشد، لا ضرورت و طرفین، هیچ کدوم از طرفین برای او ضروری نباشد. میخواد در امکان ماهوی باشد، میخواد در امکان استعدادی باشد. فرقش در چیه؟ فرقش در ابهام و تعین. اگر اون مستعد له را یک وجود خاص در نظر بگیریم، یک وجود متعین در نظر بگیریم، این میشه چی؟ امکان استعدادی. مثلا میگیم نطفه نسبت به انسان، اون انسان یک وجود خاصه به نحو متعین. اما اگر اون مستعد له رو به نحو وجود خاص و متعین در نظر نگیریم، در مورد مطلق الوجود در نظر بگیریم، که میگیم این ماهیت نسبت به مطلق وجود و عدم مستوی و نسبت هست. بنابراین فرق بین امکان استعدادی و امکان ماهوی در ابهام و تعین شد، و بینشون هم اشتراک معنوی هست. بنابراین قیاس ما قیاس تام می باشد. این جوابی که صدرا می تونه از این برهان بده. چرا؟ برای این که در قول نهاییش قائل به اشتراک معنوی شده، ولی که حضرت علامه که قائل به نشده. حضرت علامه بین امکان استعدادی و امکان ماهوی اشتراک لفظی قائل است، لذا برهان برهان تام نیست، مگر اینکه حضرت علامه یک جواب بده. هر که حضرت های جوادی توی اسفار میگفت این از زبان علامه نقل میکرد. خوب دقت بکنید که جواب حضرت علامه چی هست که این استدلال استدلال تام باشد. میگیم گرچه ما گفتیم حادث زمانی مسبوق به امکان هست و این امکانم امکانه ماهوی هست، ولیکن تحقق هر شیء مادی علاوه بر امکان ماهوی نیاز به امکان استعدادی هم دارد. یعنی ما اینجا دو تا امکان رو مطرح کردیم، یک امکان ماهوی و یک امکان استعدادی. اول اومدیم ثابت کردیم که این حادث زمانی باید نسبت امکانی داشته باشد، نسبت وجوبی و امتناعی نمیتواند داشته باشد. حالا که شد ممکنه ماهوی، علاوه بر اینکه امکان ماهوی دارد، اگر بخواد تحقق مادی پیدا بکند باید امکان استعدادی هم داشته باشد. حالا چون امکان استعدادی دارد، امکان استعدادی خود عرض است و باید عارض بر یک معروضی شود به نام ماده، بنابراین استدلال خاص میشه. بنابراین جواب صدرای شیرازی غیر از جواب علامه طباطبایی است. صدرای شیرازی چون قائل به اشتراک معنوی هست، استدلال تام، ولی کن حضرت علامه چون قائل به اشتراک لفظی هست، به یک زمینه‌ای باید استدلال تام باشد که هم امکان ماهوی رو ایشون مطرح کرده و هم امکان استدلال. بنابراین میتونیم از اون که بگیم خلط شد بین امکان ماهوی و امکان استعدادی یک جوابی بدیم. اما خلط شد گفتیم بین چی؟ استعداد و امکان استعدادی. بازم میگیم که اینجا اینها با هم مغایرت ندارند، فقط اختلافشون در اختلاف اعتباری هست، که اگر این تحیع شیء که در عالم خارج یک چیز هست نسبت به مستعد در نظر بگیریم میشود استعداد، نسبت به مستعد و لح در نظر بگیریم میشود امکان استعدادی. اختلاف در فقط اختلاف چیه؟ اعتباری هست. میگن حقیقتا اینها یک چیز هستن، بنابراین اگر استعداد متصف به شدت و ضعف میشود همانا، و اینو نسبت به امکان استعدادی دادن همانا. و اما اگر فلاسفه گفتن که استعداد می شود چی؟ جز مقولات عشق، و هر یک از مقولات عشق معقول اولا هستند، ولی کن امکان استعدادی معقول ثانیه فلسفی، این اشکال چجور می تونید رفع کنید؟ که اگر اختلاف اعتباری شد چجور می شود یکیش میشه معقول اولا، یکی میشه معقول ثانیه فلسفی؟ در صورت معقول اولا چیه؟ عروض و اتصافش در عالم خارج. عروض یعنی چی؟ یعنی وجود محمولیش هم در عالم خارجه، وجود مستقلش هم در عالم خارجه، یعنی سنویت دارن اینا در عالم خارج، دو تا وجود هستن. اتصافشون هم در عالم خارجه، یعنی چی؟ وجود ربطیشون هم در عالم خارج، در عالم خارج هستی متصف میشه. اصلا عروض اتصاف به این معنا، به بیانی میتونیم بگیم عروض به معنای هستیست و اتصاف به معنای استیست. به قول جوادی میگه اگر استی و هستی شی در عالم خارج باشد، اینا میشن جز معقولات اولا. هم هستیش در عالم خارجه، مانند چی در نظر میگیریم؟ رنگ رو در نظر بگیریم، رنگ هستیش در عالم خارج است، خودش یک وجود فی نفسه لغیر هست، فی نفسه مستقل. اتصافش در کجا؟ عالم کجا هست؟ بازن در عالم خارج. بینا میگه معقول اولا، به خلاف معقول ثانی فلسفی که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج. عروض یعنی چی؟ یعنی فقط ثانویتش در عالم ذهن، نگه نه در عالم خارج اینا با هم ثانویت ندارن، مانند کثرت، وحدت، بالفعل، بالقوه، علیت، معلولیت، اینها یک وجود منهازه از اون وجود نیستن که عروضشون در عالم خارج باشه، فقط اتصافشون در عالم خارج، که وجود در عالم خارج متصف به علیت هست، نه اینکه علیت یک چیز منهاز و مستقل از وجود باشه. خب اگر بین این استعداد و کیف استعدادی فرق بالاعتبار هست، چی میشه؟ یکیش میشه معقول اولا، یکی معقول لسان. میگیم اینجا هم دوباره آقایون خلط کردن، اینجا هم دوباره چی کردن؟ خلط کردن. استعداد گرچه جز معقولات عشق هست، ولی کن هر یک از معقولات عشق معقول اولا نیستند. اینا رو دیگه مفصل تو معقولات عشق گفتیم. خیلی از معقولات عشق معقول ثانیه فلسفی هستن که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج هست، مانند مطلق و نسبه، که شیخ اشراق هم حتی توی حکمت الاشراق قائل هست که خیلی از اینها چی هستن؟ معقول ثانیه فلسفی هستن. عروضشون در ذهنه، سنویتشون در ذهنه، اتصافشون فقط در عالم خارج هست. من از شما سوال میکنم، آیا استعداد یک چیز منحاز از مستعد در عالم خارج هست؟
نیست.
بنابراین عروضش در عالم خارج نیست، فقط عروضش در عالم ذهن هست. اگر ما سنویت میدیم بین مستعد و استعداد، فقط در مرتبه ذهن هست. ولیکن آیا مستعد در عالم ذهن متصف به استعداد است یا در عالم خارج؟ در عالم خارج. لذا میشه معقول ثانیه فلسفی. ولی اگر اتصافش هم در ذهن باشه دیگه میشه معقول ثانیه منطقی. بنابراین بازم یه خلطی که آقایون اینجا کردن، فکر کردن که همه معقولات عشر معقول اولا هستن، لذا استعداد بشه معقول اولا، ولی کم کیف استعدادی بشه معقول ثانی. ما میگیم هر دو تاشون معقول ثانی هستن و اختلافشون اختلاف اعتباری هست. بنابراین اگر شدت و ضعف رو به استعداد نسبت میدیم، فرقی نمی کند که به امکان استعدادی هم نسبت بدهیم. بنابراین برهان تام شد، برهان تام شد، نه خلط بین امکان ماهوی و امکان استعدادی شد چون به قائل به اشتراک معنوی شدیم، و نه خلط بین استعداد و کیف استعدادی شد چون برای اینکه اینها مغایرتی با هم ندارند. و اما قول نهایی ما، گرچه صدر را گفته بین امکان ماهوی و امکان استعدادی اشتراک معنوی هست، ولی چون ما نمیپذیریم. چرا؟ برای این که وقتی ما در اصالت وجود به معنای دقیق کلمه قائل شدیم که ماهیت اصلا در عالم خارج موجود نیست، بنابراین اوصاف این ماهیت که امکان ماهوی هم باشد در عالم خارج موجود نیست، در صورتی امکان استعدادی در عالم خارج موجود است. بنابراین وزان امکان ماهوی وزان امکان استعدادی نیست، سه اینا اشتراک معنوی با هم ندارن. در قول نهایی نهایی ما بین امکان استعدادی و امکان ماهوی اشتراک معنوی نمیبینیم، در قول بدوی نمیبینیم، برای اینکه عقلمون به اینها قد نمیده که بین امکان استعدادی و امکان ماهوی قائل به ابهام و تعین بشیم. خیلی مبتدی هستیم. یکم میایم بالاتر میبینیم اینها یک چیز هستن، فقط فرقشون در ابهام و تعین. بالاتر که میایم اصلا ما برای امکان ماهوی محلی از اعراب قائل نیستیم. اصلا در عالم خارج ما چیزی به نام امکان ماهوی نداریم که یک چیزی مستوی و نسبت به وجود و عدم باشه. چرا؟ برای اینکه اصلا ماهیتی در عالم خارج نیست. اگر وجود شیء هم در نظر بگیریم، وجود و شیء که مستوی و نسبت به وجود و عدم نیست، بلکه نسبت به هر موجودی نسبت به وجود ضروری می باشد. خب این اشکال پیش میاد. اگر بنا باشد که هر وجودی نسبت هر موجودی نسبت به وجود ضروری باشد، بنابراین همه باید بشوند واجب الوجود. میگیم آقا بازم شما دارین خلط میکنین، خلط در خلط، خلط در خلط تو مباحث فلسفی. فرق هست بین ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه. اگر وجود برای یک موجودی به نحو ضرورت ازلی بود میشه واجب الوجود، اما اگر به نحو ضرورت ذاتیه بود نمیشود واجب الوجود. یعنی مادام موجودن وجود برای او ضروری هست به حیثیت تعلیلیه، نه به حیثیت اطلاقیه. اینو خوب دریابید، اینو مغز مباحث فلسفه است. ببینید چقدر خلط شده. اول اینکه اینها امکان ماهوی و امکان استعدادی رو خلط میکنن، استعداد رو به استعداد خلط میکنن و به این چیزها هم نمیرسن ها. هر جا استعداد میگن امکان استعدادی رو میگن و فرقشون هم نمیفهمن در چیه، در اعتبار هست. حالا هم که در اعتبار هست چجور میشه یکیش معقول ثانی میشه یکی معقوله اولا میشه؟ در صورتی در قول نهایی که ما اینا رو داشت میگیم چرا اینا موجود نیست، هر دوتاشون معقول ثانی هستن. بنابراین در قول نهایی ما اصلا برای امکان ماهوی چیزی رو قائل نیستیم که بخواد اشتراک معنوی با امکان استعدادی داشته باشن. بنابراین بنابر حرف صدرا این برهان برهان تام نیست. دوباره شد اشتراک اشتراک لفظ. مگه اینکه حرف حضرت علامه رو بپذیریم از قول حضرت آی جوادی، که اینجا دو تا امکان بحث شده، یکی امکان ماهوی و دوم یک تحقق مادی علاوه بر امکان ماهوی نیاز به امکان استعدادی هم داره. البته دوباره این برهان مبتنی بر امکان ماهوی هست و امکان ماهوی اصلا در عالم خارج موجود نیست. اینها جزء رسوبات بحث اصالت ماهیت هست و اگر بخوایم امکان مطلب بکنیم، تنها چیزی امکانی که در عالم خارج داریم امکان فقری است. البته امکان استعدادی هم اینجا میگیم در عالم خارج هست چون شدت و ضعف داره، ولی که امکان ماهوی در عالم خارج نداریم. نه تنها ماهیت بر عالم خارج نیست، حتی ما گفتیم در مرتبه ذهنم ما ماهیت نداریم. دوباره این خلط دیگه هم خدمت رو عرض بکنیم، ببینیم چند تا خلط اینجا شده. آقایون میگن ماهیات معقول اولا هستند، ولی که مباحث فلسفه که مباحث وجودی هم معقول ثانی هستند. در صورتی اگر شما قائل به اصالت وجود بشوید، معقول اولا میشود چی؟ مباحث فلسفی. یعنی اول وجود رو درک میکنی، وجود ذلی اشیا رو درک میکنی و به تبع این وجود یک ماهیتی رو با یک تأمل ذهنی در ذهنت ایجاد میکنی. میگن ما ماهیت در عالم خارج نداریم. آقا کسی اگر ماهیت رو در عالم خارج قائل بشود، حالا بخواد قائل به اصالت ماهیت بشود، این دیگه سطح دیگه کف مباحث فلسفی که هیچ کس فکر نکنه قائل بین بشه. شیخ اشراق هم اصالت الماهوی نیست، مبرای شیخ اشراق هست اصالت ماهوی هست. انشالله یکی که مثل اشراق بهتون بگیم شیخ اشراق رو بشنم. سطح مباحث کسی بیا اصالت الماهوی بشه، بیاد بالاتر قائل به اصالت هما بشه، اینا سطح مباحث هم بیاد بالاتر بگه ماهیت به حیث وجود در عالم خارج موجود است، چنانچه بعضی از آقایون قائل میشه. بیاد بالاتر بگی ماهیت فقط در عالم چیه؟ زه. بیاد بالاتر بگی نه ماهیت در عالم خارج است و نه در عالم زه. این قول نهایی. حالا میخواد کسی گفته باشه یا نگفته باشه، هرچه در عالم خارج هست وجود ربطی است و وجود ربطی جز مربوطان الهی را در عالم ثبوت نشان فعین ما تولو فتمه وجه الله. چشم حقیقت انسان باز بشه اصلا شما وجود مستقل نمیبینی، هر چی رو میبینی شأنی از شؤونات ذی شأن میبینی، لذا هر چی میبینی خدا میبینی. اگر بگی ماهیت یعنی مستقله، مسار کثرته، یعنی برای خودش یه چیزیه، در صورت ماهیت ما گفتیم یک امر مستقله و وجود رفتی یک امر غیر مستقله. نمیشود یک امر مستقل از یک امر غیر مستقل انتظار شده باشد، مگر به حجاب ذهن. به حجاب ذهن ما داریم ماهیات رو درک میکنیم، فکر میکنیم اینا در عالم خارج هست، چون سری به عالم خارج نزدیم، چون بوی از شهود نبردیم. کسایی که در علم حصولی بمانند تمام اون احکام ذهنی رو میخوان به عالم خارج هم نسبت بدن، اما اون لحظه‌ای که چشم شهود به عالم خارج باز بشه، ماهیت میگه شما میبینی، این که امر مستقل میبینی، فعین ما تولو فسمه وجه الله میشود. بنابراین ماهیت در عالم خارج نیست. کسی اگر بگه ماهیت به ای نحو در عالم خارج موجود است، به توحید ناب نرسیده. حالا بیا میگه ماهیت در عالم ذهن، میگه ماهیت در عالم ذهن هم نیست. چرا؟ برای اینکه علم فقط علم حضوری است، ما علم حصولی اصلا نداریم و علم حصولی هست که حضور و ماهیت و شیء اندل عالمه. علم حضوری چیه؟ وجود و مجردن ل مجردن، اصلا وجود مجرد اشیا نزد ما حاضر می شود، نه ماهیتشون. بنابراین تو ذهن ما ماهیت نداریم. در مرتبه فوق ذهن با یک تأمل ذهنی و با یک حجاب ذهنی که همه ما مبتلا به اونها هستیم، ماهیت رو چیکار می کنیم؟ ایجاد می کنیم. میگن نه در مرتبه این ماهیت هست و نه در مرتبه ذهن. در عالم خارج وجود مادی است، در مرتبه ذهن وجود ذلی و وجود مجرده. بعدن این وجود ذلی که خودش هم باز وجود ربطی هست نسبت به اون چی؟ ذات اقدس پروردگار عالم. این وجود ربطی رو شما وجود مستقل میپندارید، در پرده پندار خودتون هستید و اینو بهش یه ماهیت میدید، میگین این انسان، این شجر، این بقر. میگن نه، در عالم خارج اینها همه میشن وجود ربطی که یک چیز را نشون میدهد و وجود ربطی خودش قابل شهود نیست. وجود ربطی میدونیم مثل چی؟ مانا نیه اینه که من که وقتی به چشمم زدم این وجود ربطی پیدا میکنه، ما بهی ینظر میشه، یعنی اصلا خودشو نمیبینیم. من هرچی میبینم دارم چی رو میبینم؟ وراء اینه اینه که میبینم. تمام معالیل مانند اینم. حالا ما میانیم اینه که چجوری میبینیم؟ اینجوری نگاه میکنیم، به چشمون نمیگذاریم، میاریم جلو بهش، این نگاه ما فیه ینظر نگاه میکنیم، وجود مستقل اینو میبینداریم. تمام فلاسفه یک خلط بزرگی که کردن بین احکام ذهن و احکام خارج گرفتن خلط کردن، چون به محضر خارج نرفتن، در اون علم شهودی نتونستن وارد بشن، این مباحث. ولیکن قول حضرت آی جوادی و قول آی حسنزاده آمولی این هست و قول صدرام همینه که اصلا ماهیت در عالم خارج موجود نیست. آقایون نمیتونن برداشت، یعنی چه ماهیت در عالم خارج نیست؟ یعنی ما چیستی در عالم خارج نداریم؟ نه نداریم، راحت، ما چیستی نداریم در عالم خارج. ما هر چی داریم یک چیز داریم و همه اینها چی میشوند؟ ربط برای اون مربوطون الهی میشوند. یکم تحقیق بکنیم، خیلی مباحث مهم، جان کل مباحث فلسفه رو من امروز بهتون گفتم. معقول اولا، معقول ثانی، کیف استعدادی، استعداد، امکان ماهوی، امکان استعدادی، اصالت وجود، همه اینها خوب دریابیم اینها رو. و اما یکم تصریح بکنیم، مقدمه رو بخونیم اون دوباره باشه. مقدمتون وجود و شیف الاعیان به حیث تترتب علیه آثاره المطلوب منه یسمى فعلا و یقال ان وجوده بالفعل و امکانه الذی قبل تحققه یسمى قوتن. همراهی من بیان دیگه، نیاز به معنام نیست. و یقال ان وجودهو بل قوه. مثال ذالک ان نطفه فانها مادامت نطفتون هی انسانون مثلا بل قوه. چرا با مثلا؟ چون میتونه نسبت به یه چیز دیگه بل قوه باشد. فاذا تبدلت انسانا صارت انسانا بالفعل. وقتی سیرورت به انسان پیدا کرد دیگه میشه انسان بالفعل. لهو آثار الانسانیه المطلوبه من ال انسان والاشبه ان تكون القوه في اصل الوضع. در محاورات عرفی اولین جایی که قوه صورت گرفت چی بود؟ به معنا مبدا الافعال شاقت شدیده، مبدا فعلی شدید. اعنی کون شی به حیث و تصر و انه افعال شدیده. مانند چی؟ مثلا میگیم آقا فلانی دارای قوت هست، قوی هست. ثم توسع، سبب توسع در این معنا قائل شدیم. فاطلقت علی مبدا الانفعالات صعبه، مبدا انفعالی صعبه هم گفتیم چی؟ قوه. اعنی کون شی به حیث یصعب انفعاله، یعنی منفعل نشود، مانند این دیوار که میگیم قوت دارد. اینجا هم توهم شده، به توهم ان الانفعال اثر موجود فی مبدئه، فکر کردن این انفعال یک مبدع فعلی هست، مانند اون بالا که مبدع فعلی شدیده، اینم یک مبدع فعلی شدیده. در صورت انفعال حیثیت صدوری ندارد، حیثیت کنشی ندارد، واکنش است. کما ان الفعل و تأثیر اثر موجود فی الفاعل، چنانچه اون فعل اثر موجود از فاعل هست، فکر کردن انفعال هم اثر صدوری موجود از فاعل هست. در صورت این توهم. ثم توسع، بازم اومدن توسع در این معنا قائل شدن. فاطلق القوه علی مبدا الانفعال ولو لم یکن صعبا، حتی اگر صعوبت نداشته باشد گفتن چی شد؟ قوه شد. مطلق الانفعال، اینجا هم دوباره توهمه. چرا؟ لما زعمو، زیر زعم خط بکشین، دوباره یه توهم شده. لما زعمو ان صعوبت الانفعال و سهولته سنخ واحد تشکیکی، بین صعوبت و سهولت به خط تشکیک هست، ذو مراتب هستن، ولی که مطلق الانفعال ما میتونیم بگیم چی قوه. اینجا زعمشون چیه؟ فکر کردن که ما قوه رو به خاطر انفعال میگیم، در صورتی قوه رو به خاطر چی میگفتیم؟ اون صعوبتش میگفتیم. لذا نمیتونیم صعوبت رو برداریم به مطلق الانفعال بگیم قوه. فقالوا ان فی قوه شیء الفلانی ان یسیر کذا و ان الامر الفلانی فیه بل قوه. یعنی مطلق انفعال و مطلق قبول و اینها گفتن چی؟ قوه. هازا ما اندل عامه. این سه تا معنا در معنای عرفی بود که تمام این توسعش هم به توهم بود، ولیکن این توسع صورت گرفت. ولما را الحکما، ولیکن وقتی حکما نگاه کردن، ان للحوادث زمانیه، که این حوادث زمانی من از صور و الاعراض، نسبت به صور نوعیه که کمالات اولی بشود و نسبت به اعراض که کمالات ثانوی بشود، امکانن، یک حیثیت قبول داره نسبت به اینها. این حیثیت قبول اینها گفتن چی؟ بفرمایید. گفتن قوه. امکانن قبل وجودها منطبقن علا حیثیت القبول التي تسمیها العامت و قوتن، که آن بون میگفتن قوه، سمو الوجود الذي لشیف الامکان قوتن. هر وجودی که حیثیت قبول و امکانی نسبت به اون صور لاحق را داشته باشد، احمد صور نوعیه و اون اعراض لاحقه رو بهش گفتن چی؟ قوت. اینم معنای چهارم که این معنای فلسفی شد. کما سم و مبدع الفعل قوتن. یک معنای فلسفی دیگه هم هست که مبدع الفعل رو گفتن قوت. حالا میخواد چه مبدع؟ چون در عرف مبدع فعل شدید رو میگفتن قوت، ولی که این مبدع فعل باشد، مانند قوای طبیعیه، قوای نفسانیه. کما سم و مبدع الفعل قوتن. اینم معنای پنجم دیگه. فاطلق القوه علی العلل الفاعلیه و قالوا القوه طبیعیه و القوه نفسانیه و سم الوجود الذی یقابله و این وجودی که مقابل این قوه باشد بهش گفتن وجود بالفعل، یعنی برای معنای چهارم نه معنای پنجم. و سم الوجود الذي يقابله وهو الوجود المترتب عليه الآثار المطلوبة منه وجودا بالفعل. و قسم الموجود المطلق، فقسم الموجود المطلق الى ما وجوده بالفعل و وجوده بال. خب البته فعلیت مطلق را منقسم کردن به وجود بالفعل و وجود بالقوه. لذا از این جهت ما میگیم وجود مسابق با فعلیت هست، اون فعلیت فعلیت مطلق هست. مباحثی هست که فردا انشاءالله اشاره میکنیم. ولی قسمان هما المبحوث و انهما فی هذه المرحله. در مورد این قوه و فعل در این فصل بحث میکنیم. چرا؟ برای اینکه این قوه و فعل جز عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود شد. لذا میشه جز مسائل علم فلسفه و فیها اربعه و عشره اصلا.